بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وتظهر الفائدة في تعذير المبادر إليه وعدمه أما قتله فلا لأنه مهدر بالنسبة إليه. خب بحث ما در مورد این بوده است که اگر کسی مبادرت به قصاص نماید، آیا آثار وضعی یا آثار تکلیفی به دنبال دارد یا ندارد؟ تا اینجای بحث ما دو مورد رو بحث کردیم، یعنی مسئله تعذیر و مسئله پرداخت چی؟ دیه. در ادامه بحث در مورد قصاص هست، یعنی مسئله چی؟ سوم. شارح در مسالک دو احتمال رو ذکر میکنه، یعنی این احتمال وجود دارد که کسی بگوید اگر شما مبادرت به قصاص کردید و این امر بر شما جایز نبود، شما خونی را ریختید که حق ریختن آن خون را نداشتید. و وقتی انسان خونی رو بریزه که حق ریختن اونو نداشته باشه، خب قصاص براش چی میشه؟ ثابت میشه. اما از طرفی ما میگیم که مطابق قاعده و ظهور آیه، قصاص نفس درست امر واحده اما به تعداد صاحبان حق انحلال پیدا میکنه. یعنی شما صاحب حق قصاص هستید، شما صاحب حق قصاص هستید، دیگری هم صاحب حق قصاص است. این گونه نیست که یک حق واحد باشد که به مجموعه تعلق گرفته باشد، بلکه به نحو عموم استغراقی هست. وقتی به این کیفیت باشه، شما خونی را ریختید که حق ریختنش رو داشتی، لذا قصاص ثابت نمیشه. در لمعن میگه اما قتله فلا، میگه چرا؟ میگه لانه، به خاطر اینکه اون دم جانی، مهدرون، هدر رفته شده است، به نسبت الیه، نسبت به چی؟ قصاص کننده، یعنی همون من بادره، کسی که مبادرت کنه. فعلا این رو بسید. اما در مورد مسئله سوم، یعنی اینکه آیا در صورت مبادرت به قصاص، در فرضی که مبادرت جایز نبوده و ممنوع می باشد، بیگول قصاص ثابت می گردد یا ثابت نمی گردد؟ علامت سوال. شارع در مسالک جلد 15 صفحه 230 می‌فرمایند ففی وجوب القصاص علیه وجهان. آره، تو نوشته بود نیست مسئله اول. آره، تو نوشته میگه از مسئله سوم تو ترتیب بیان فعلی که داشتیم، مسئله اما چون از پایین شروع کرده بودیم بیان کرد، درست؟ ما تو بیان جزوه دیروز ما سه تا مسئله گفتیم. اول قصاص رو گفتیم، بعد دیه رو گفتیم، بعد تعذیر رو گفتیم. تو توضیح اول تعذیر رو توضیح دادیم، بعد دیه، بعد قصاص. لذا تو بیان میشه سوم، اما توی ترتیب میشه چی؟ اول. تو کفایی تو رسال از اینا بعضی وقتا هست گیر میکنه آدم، و شارعین میگن این در بیان سومه، با اینکه در ترتیب گذشته مثلا دوم بوده. این موارد پیش میاد. درست. ففی وجوب القصاص علیه وجهان. شیخ مرتضی میخوایم، شیخ مرتضی قبلش کلاس داره این مدرسه های تبریزی، تو از اونجا میاد بعضی وقت استاد مثلا من گوش نمیده، دیر تعطیل میکنه دیر میرسه. میخوایم مسئله سوم رو بحث کنیم که اگر ما بگیم مبادرت به قصاص جایز نیست و شخصی مبادرت به قصاص کنه، آیا قصاص بر او ثابت میشه یا نمیشه؟ چون احتمال داره که ما بگیم این خونی که تو ریختی، این کاری که تو انجام دادی حق تو نبوده و این خون نابحق ریخته شده، این قصاص نابحق اجرا شده و لذا قصاص بر تو ثابت میگرده. گفتیم شارع در مساله داشتیم عبارت رو میگفتیم که از این قسمت بنویس شما، که شارع در مساله در این زمینه میفرمایند ففی وجوب القصاص علیه وجهان، دو نقطه بذاری سر خط، اصح هما یعنی صحیح ترین اون دو وجه، دو نقطه بذارید، انهو لا یجبو، ضمیر انهو میخوره به قصاص یا ضمیر شأن باشه داخل لا یجبو میخوره به قصاص، لانهو صاحب حق فل مستوفا، چون صاحب حق است در چیزی که استیفا شده است، و ذالک شبهتون دارعتون للعقوبت و لاختلاف العلماء فی جواز القتل و هو ایزن، یعنی هو این اختلاف علما، ایزن یعنی علاوه بر شبهه قبلی، شبهتون دارعتون للعقوبته، نقطه سر خط، یعنی سلام داره، یعنی احتمال دارد گفته شود در فرض مذکور مسئولیت کیفری مانند قصاص نفس بر فردی که مبادرت به اجرای قصاص نموده است، بگوید در حالی که عمل او جایز نبوده و ممنوع بوده است، بگوید مترتب نگردد، زیرا دو نقطه سر خط بنویسه بهتره، تو عبارتش سه تا دلیل وجود داره، زیرا اولا همانطور که بیان شد و در قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شد، میگه هر یک از اولیا بلگول به صورت مستقل صاحب حق قصاص می باشند. و نهایتاً اجرای قصاص مشروط به اذن از دیگران می باشد. لذا عمل او صدر عن حقه و وقع فی محله، و ما نمی توانیم او را در اجرای قصاص محق میگول ندانیم. نقطه، به عبارت دیگر خونی که ریخته شده است به ناحق نبوده و از روی حق می باشد و مطابق قاعده، اینا هم قبلا خونده بودید دیگه، هرگاه خونی از روی حق ریخته شده باشد ویلگول قصاص نفس را در پی ندارد. به همین جهت شارح در ما نحن فی ویلگول در شرح لمعه می‌فرمایند اما قتله فلا لانه، داخل پرانتز ادم، مهدرون به نسبت الیه، داخل پرانتز من بادر الی القصاص. محدر این چه؟ نمیدونم، من شاید وحشی مد نظرش بود، فشارهای زندگی زیاده، خب شاید وحشی مد نظرش بوده. بنده خدا میگفت که این کفایهی که من برای شما تدریس میکنم، گفت استاد فکر کنم کفایه درست نباشه. گفت چی بگم؟ گفت که شما یعنی الان میگید میگید که من کافشو کسره بدم. این مطلب آقای زاری سبزوری چند بار نقل میکرد، میگو ما مرسه گلپایگانی درس داشتیم، دیدیم که یک طلبه داره از یه استاد سوال میکنه جلوی مسجد مرسه گلپایگانی بعد درس. بعد تو مکاسب میگه روایت الحماد الطویله، یعنی اون روایت طولانی که از حماد ابن عیسی نقل شده یا حماد ابن مسلمان نمیدونم. بعد که آقا این قید طویله اینجا چه؟ نمیدونم، شاید یه موقع تو طویله بوده این رو گفته، این طویلهی که تو ذهن خودش بوده رو داره چکار میکنه. حالا این مهدران دیگه نمیدونم، شاید بچی بودن، شاید هم بخواست بگه که مثلا یه وجهی داره، مثلا شاید خواست شما مثلا تأمل بیشتر کنید. اینایی که اینجوری میشه بعضی وقتا هم اشتباه ویراستاری میشه. خب ولی چون کتابی که قرار متن درسی بشه حتما بعدش چک میشه دیگه. این آقا یه چیز گفتم بدون دیگه، کجا اصلا نیست، اصلا منم نمیبینم جای آقای موسوی فخر، درسته؟ شما میبینین شه استاد خیلی چاقی بود، مرسدون درس داشت ایشون. بنده خدا یه روز اومد تو همین سرویس که میرفته مرسه مهدی مود، بعدش دیدم داره میخنده، گفتم چی شد؟ آقا برای شما پاکت نامه اومد برای اجلاسیه؟ گفتم آره اومد. آقا دیشب یک پاکتی آوردن در خونه ما، این خانم ما پاکت رو گرفته همینجوری داره میخنده. بعد نوشته بود که حضور استاد محترم جناب آقای موسوی خر. این موسوی فخره، میگم من پاکت امروز گرفتم رفتم مرکز، گفتم آخه یه خط هم نمیشه. یعنی شما این بنده خدایی که این پاکت رو آورد، حتما اونو خون روش آورد در خونه من دیگه، روی پاکت خون دیگه آورد در خونه. یعنی شما اینو حداقل با یه خودکار اصلاح میگردید. الان چند روز خانواده ما رو دست گرفته نهی میگن جناب آقای موسوی خر چطور هستن، از این چیزا زیاد پیش میگه. مخصوصا بین طلبه ها اینا زیاد ها. یعنی طرف در خونش نوشته بود که اول بگو یا الله بعد زنگو بزن و الا زنگو نزن. یعنی چی؟ رو زنگ خونش نوشته بود اول بگو یا الله بعد زنگو بزن. بعد بری ازش سوال کنی چی میگه؟ میگه در گذشته مرسوم این بوده که زنگی در خونه ها نبود، بعد یا الله میگفتم، من گفتم یا الله رو بگه که این احتیاط بشه، رعایت بشه. یه سبب مگه چیز بدی که نیست که. اصلا بعضی وقتا معنا نداره، تاکسی یارو کاغذ میزنه که لال بشه زبانی که صلوات نمیفرسته. خب لال خودت و پدر و مادر جد بشه، من نمیخوام الان بفرستم. معنا نداره که، این حس منفیه به جامعه تزریق کردن. من یه بار ساری بود ماشین سوار شدم، بنده خدا گفت آقا بفرمایید. گفتم آقا کرایتون بگه. این آقا بفرمایید برای امواتمون 10 تا فاتحه بخونید. گفتم پولتو بگیر، من اصلا 10 تا خوندن فاتحه ندارم. یه دونم نه، حتی یه دونش هم اشتباهه. درسته، حالا شما یه خیری کردی دیگه، آقا برو صلوات بفرست. بعضی از این صلوات بفرست که میگن کنایه از اینه که یعنی پولی نمیخواد، پول اصلا خواستن و اون درخواسته اشتباه. حالا از این نمونهایی که شما میگید، طرف تو خلوت خودش میشینه شب فکر میکنه مستر جلیر بلد، مستر میمیره بلد، همه مصادر بلد، تسلط ادبی داره، میخواد یک افاضه کنه تو نوار، ولی خب دیگه محدرون. و ثانیان هدر رفته شده دیگه، هدر رفته بشه، مهدر میگن دیگه، چی میگن؟ محدور و دم هم میگن. بعد تازه ما مستر میمی هم که شما میگه بگیدیم، مگه میمش مذموم نمیشه؟ اهدار یعنی به هدر دادن، چون اجراه. محدور و دم هست نسبت به من، من عمل من چی میشه؟ اهدار و دم میشه دیگه. یعنی کاری که من کردم هدر دادن خونش بوده است که به حق بود. بالاخره این که شما مستر میمی بگیری بهتره یا اسم مفعول بگیری بهتره؟ خب یه نمونش پیدا شد دیگه. پس آقای امجد گردن گرفت، مثل عملیات تروریستی که داعش گردن گرفت، ایشون گردن گرفت دیگه. خب و ثانیان میشه حالا اینا تو ذهنش اومده باشه که اهدار مثلا کمه، ها؟ آره دیگه میگم دیگه، اختیارم گردن گرفت، مقدماتم اختیاری بود. خب و ثانیان ثانیان توضیح بدم، در ما نحن فی دو احتمال وجود داره. یه احتمال داره که بگیم او به تنهایی صاحب حق نیست، همون جوری که بعضی گفته بودن که آیه شریفه که میگه فقط جعلنا لولیه سلطانن، داره یک حق و برای همه ثابته. یه احتمال هم این داره که نه، هر کس به تنهایی صاحب حق است. چون دو تا احتمال وجود دارد، لذا نتیجهش این میشود که این بنده خدایی که این عمل انجام داد یا جایز بوده، یعنی از روی حق بوده، یا از روی حق نبود. اگه شما به قصاص رو ثابت کنی شبهه وجود دارد و مطابق قاعده ان الحدود تدرع بالشبهات، در اینجا باعث میشه قصاص چی بشه؟ نفع بشه. البته همونجوری که قبلا هم گفته بودم و شما هم گفته بودید تاکیدم کردم، باید در مورد بحث ان الحدود تدرع بالشبهات بحث بشه، که ان الحدود تدرع بالشبهات بیانگر سیره عقلایه یا بیانگر رویه شارع هست یا نه دلیل لفظی هست. اگه دلیل لفظی باشه قطعا شامل قصاص نمیشود، چون به قصاص حد اطلاق نمیشه. اما اگه بیانگر رویه شارع باشد یا سیره متشرع یا سیره اقلاییه بخواد باشد، بله هیچ تفاوتی بین حد با قصاص وجود، همون جور که حد امر خطیری هست، قصاص امری هست که بالاتر از حدود است. لذا اگه اونجا شبهات باعث میشه که ما اجازه حرکت نداشته باشیم، در قصاص هم باعث میشه قطعا ما اجازه حرکت نداریم، ولی این تو جای خودش باید کاملا چی بشه؟ بس. لذا ما طلبا که حالا مقصد شما وقتتون بیشتره، گفتم 6 ماه وقت میذارید هر موقعی که فرصت دارید، پنجشنبه جمعه ها، حتی الان که تهران میرید نه، بعدم مثلا که فارغ شدید بعدن هم تا 1 سال بعدش هم نه هم موقع فرصت کردی، حالا اون موقع هم باز بچه دار میشید نه دیگه همینجوری داره میره پشتنم دیگه، که یکی از طلبای هم محلی ما حالا ازدواج کرده بود، این 1 ماه از خونه بیرون نیومده بود، دقیقا 1 ماه هیچ جا نرفته بود خب بنویسید، نزا اینو تحقیق کنید خوبه، یعنی شما یه عنوان بنویسید تحت عنوانه که به عنوانه که ان الحدود تدرا به شبهات، سیرش هم من قبلا بارها توضیح دادم، اولین کاری که باید بکنید در مورد مدرک القاعده بحث کنید، شما مراجعه میکنید میبینید که این ان الحدود تدرا به شبهات آیا الفاظی است که از لسان نبی مکرم اسلام یا اهل بیت علیهم السلام صادر شده، یا این قاعده قاعده استیادیه هست، یعنی این الفاظ نیومده مضمونش اومده و از جمع بین امور مختلف علما یک همچی قاعده کلیه رو استخراج کردن، لذا باید بحث کنید که اون مضامین آیا چنین دلالتی داره یا نه. بعد از مطلب بعدی باید بیاد در مورد حدود قاعده بحث کنید، همین بحثایی که الان کردیم، آیا حد که داره میگه موضوعیت داره یا نه حد شامل غیر حد مثل قصاص هم میشه، القا خصوصیت میشه، بعد میاد رو تطبیقاتش بحث میکنه، آیا ما نمونه هایی داریم که یا به تعبیر دیگه چه شبهه‌ای دارعتون للعقوبت هست، آیا هر شبهه‌ای که پیش بیاد دارعتون للعقوبت هست، دافعتون للعقوبت هست، نه یا شبهه باید شبهه‌ای باشد که نسبتش 50-50 نباشه، نسبتش حداقل حالت چی باشه؟ ظن و وهم باشه، نه حالت شک با شک باشه متساوی، اینا جای بحث داره دیگه، مثلا اینجوری که در قاعده لا ضرر بحث میکنن که ضرر ضرر دفعیه یا ضرر تدریجی هم شامل میشه، بعد آخر بیاد براش تطبیقات ذکر کنه، نمونه های فقهی ذکر کنه، میشه تحقیق. بعد الان مثلا به طلبه میگن تو مدرسه پژوهش انجام بده، بعد میان بهش یک مطلبی رو ارائه میدن، مثلا به طلبه که داره لمعه میخونه تحقیق لقاح مصنوعی میدن، خب چه میدونه اصلا، خب این اصلا فقهی نخونده، اصلا شیوه فقه دستش نیومده، کیفیت برخورد با عناوین اصلا دستش نیومده، که لذا این میخواد تحقیق چی بگونه، مجبوره بره تو کامپیوتر تو اینترنت و عبارت ها رو بگیره، نهایتا خیلی طلبه زرنگی باشه اینا رو تعابیر رو عوض کنه، به خاطر اینکه اینا وقتی میخوان به این سیستم جدید که دارن که ارائه میدن نتونه کشف کنه که این چند درصدش کپی پیسته، نهایتا این باشه، ولی هیچ اثر و هیچ ثمره‌ای براش نداره. خب مثل و ثانیاً همانطور که بیان شد در ما نحن فی دو احتمال و دو برداشت از آیه شریفه فقط جعلنا لولیه سلطانا وجود دارد که مطابق یک احتمال حق قصاص مانند حق خیار ویلگول حقی واحد بوده و برای مجموعه اولیاء دم ثابت می‌گردد که مطابق این احتمال شخص مذکور خونی را که ریخته است ویرگول نابحق بوده است یا از روی حق نبوده است. و احتمال دیگر این بود که حق قصاص برای همه اولیا به صورت مستقل ثابت می‌گردد، که در این صورت شخص مذکور میگه صاحب حق بوده و خونی که ریخته است از روی حق می باشد. لذا در ما نحن فی با وجود این مبنا که مبادرت به قصاص جایز نمی باشد و ممنوع است، ویرگول نمی توانیم قصاص نفس را برای شخص مذکور ثابت نماییم، چون این احتمال وجود دارد که عمل مذکور که از او صادر شده است از روی حق بوده و در خونی که ریخته است تعدی و افراط صورت نگرفته است. لذا مطابق قاعده با وجود شبهات بلگون عقوبات و مجازات دفع می گردد. این یه نحوه شبهه‌ای که ایشون مطرح میکنه. و سالسن اشکال نداره، همین بحث تو اون ان الحدود تدرا به شبهات باید بحث بشه. آقایون اختلاف مبانی هم که بخواد باشه داخل در شبهات میپذیرن، گفتم اونجا باید بحث بشه. متوجه شدم چی میگید آقای لیاقت‌پور؟ میفهمه وقتی من یه مبنا رو پذیرفتم یعنی من شبهه ندارم. بحث میکنم میگن شبهه نوعی ملاک، شبهه شخصی ملاک نیست، یعنی بودن شبهه در مسئله، نه بودن شبهه در نزد شخص. بنابراین بحث بشه خودش. در مسئله شبهه هست. حالا دیگه میشه شبهه دیگه. منی که قبول میکنم کجا حرف من صحیح بشه؟ پیش خودم صحیحه. هر جا باشه حدود نفی میشه دیگه. همش نمیشه و هر جا باشه باید نفیش کن. حتی یک بحثایی که مطرح میکنه اینه که لذا شبهات واهیه، که شبهی است که شبهی عالمانه و برخواسته از برداشت ظهور از آیه. گفتم تو جای خودش باید بحث بشه که شبهه که شبهه در از شخص و ایش که نمیگه، همه شبهه موجود در مسئله رو میگن که این شبهه وجود داره. الان بعدی هم همینه. اگر اون به مجموعی بود ما بگیم قصاص نفس برایش ثابت میشه، استقراقی باشه قصاص نفس ثابت نمیشه. اما در مسئله چون این احتمال وجود دارد که عام استقراقی باشه نه عام مجموعی بخواد باشه، لذا احتمال داره قصاص ثابت نشود. پس در مسئله شبهه هست که قصاص ثابت یا ثابت نیست، ما نمیتونیم قصاص ثابت کنیم. شبهه این همین دیگه، شبهه در مسئله یعنی همین. در نظر شما هیچ شبهه‌ای نیست، عام به عام مجموعی میدونی، اصلا عام استقراقی به فرض به ذهن نمیاد، یا عام عام استقراقی میدونی اصلا عام مجموعی. مثل آقای خویی با برهان ثابت کرد که عام استقراقی ثابته، عام مجموعی و بدلی ثابت یقین داره. و در چنین مواردی باز شخص یه نگاه باید کنه ببینه نکنه در این مسئله بلکه زیاده روی بشه، نگو مسئله خونه، مسئله قصاصه. ملتزم میشه، اما بحث در اجراه، بحث فتوا و اجراش اون خیلی مهمه. به آسونی نمیشه، شده یا این بحث هایی که الان آقایون دارن تو بحث محاربه تو همین اختشاشات، اگر شخصی واقعا ثابت بشه ثابت بشه که این تحت فشارهای روحی از اقتصادی گرفته، از مسائل جایگاه اجتماعی گرفته، سختی هایی که در گذشته بهش بوده جو گرفتش، واقعا الان این یک شمشیر رو کشید تو خیابان دوید دنبال مردم، آیا محارب هست یا نیست؟ چون صرف این که ما بگیم که کشف سلاح و برهنه کردن سلاح، صرف این که بگیم رعب و وحشت که ایجاد بشه محاربه، خب اینا رو بپذیریم دیگه، اما احتمال داره بگیم نه این از مصادیق محاربه خارج، او نهایتاً باید مجازات در قبال عملش بشه، اگه قتل انجام داد به خاطر قتلش، درسته؟ به خاطر قتلش، اگر دست یه نفر رو زد قتل کرد باید قصاص عضو بشه، نه اینکه حالا شمشیر کشید دیگری دوم. میگم بحث تو هم موضوع شناسی شه که اول باید کاملا معلوم بشه، یا هر کسی که به خود مثلا کسی که کتاب زاله خونده، درسته؟ و خوندن کتاب زاله جایز نیست، حرام. کسی کتاب زاله خونده، با خوندن کتاب زاله اومد یه شیعه رو کشت، این کتابی که الان وهابیت می‌نویسه، آیا کسی که بر اثر خواندن کتاب زاله و اینکه تحریک شد و بالاخره اومد این شیعه رو کشت، آیا ما این قتلش رو قتل عمد بدونیم یا شبه عمد بدونیم یا خطا بدونیم؟ خود بحث بشه دیگه. اگه شما بگید همون دوتا قیدی که قبلا گفتیم، قصد قتل باشه یا آلت باشه، همین مقدار قتل عمد، درسته؟ همین مقدار عمد دیگه، قصد کشتن داشت، آلت و ابزارش هم کشنده بود، قتل عمد، اعدام باید بشه. اما اگه شما بیاد بگید نه، اگر قصد قتل او، درسته، برخواسته از افکار اختیاری و ارادی باشه، این میشه مثل اون آدمی که بهش دارو خوراندی و او ناخودآگاه حرکت میکنه و کسی را میکشد، فقط تفاوتش با اینه که در اینجا داروی جسم خارجی محسوسه، اما این کتاب زاله یه امر چیه؟ نامحسوسه. اما هر دو باعث سلب اختیار از او شده است. سلب اختیار به این معنا که او اصلا دیگه قدرت تشخیص براش وجود نداشت. باید هر کدوم این موضوعات سر جای خودش چیز بشه، لذا به آسونی واقعا نیسته. و ثالثاً در مسئله مذکور در بین علما اختلاف وجود دارد، و مطابق این اختلاف این شبهه محقق می‌گردد که شاید شخص مذکور شاید بر شخص مذکور بگوید قصاص نفس ثابت نگردد، لذا مطابق قاعده قصاص از او نفی می‌گردد. همون شبهه، ولی منشأ شبهه فرق، نقطه سر خط. نه، مورد قبلی بحث موضوعی بود، این بحث حکمیه، منشأش فرق داره دیم. به خاطرش کار نداره، داریم میگیم یه مطلب ریشه شک فرق داره، ریشه شک فرق داره. خب دیگه درسته؟ چی؟ نه، دومی برگشته به این که نه، دومی برگشت به این که اصلا ما قتل برش جایز هست یا نیست، میشه حکمی، قتل کشتن میشه حکمی. یه بار بحث اینه که صاحب حق مستقله یا صاحب حق مجموعه، میشه بحث موضوعی، اما نتیجهش این میشه که ما شک داریم قصاص بر این ثابت میشه یا با وجود این شبهه، این که شما قصاص رو ثابت کنید معنا نداره. نقطه سر خط ایشان، یعنی مرحوم شهید ثانی، در ادامه در مقام بیان وجه دوم یعنی وجوب قصاص بر شخص مذکور می‌فرمایند و ثانی انه، یعنی قصاص، یجب، و ثانی انه یجب، ویرگول بذارید، لانه استوفا اکثر من حقه فیلزمه القصاص فیه، فیه میخوره به اکثر من حقه، کما لو استحق طرف، میتونست انگشت طرف رو قطع کنه، دست طرف رو قطع کنه، فاستوفا النفسه ولأن القصاص لهما فإذا قتله أحدهما فكأنه أتلف نصف النفس، نصف النفس متعديا و هو سبب یوجب القصاص. آقای نصف جانش حق داشت بگیره، میگه کما اذا قتل الاسنان واحدا، الان دو نفر یه نفر رو بکشن قصاص بر هر دو چی میشه؟ ثابت میشه. بعد نمیتونیم بگیم چون نصفش رو کشتی قصاص بر نصفش حق داشت، نصف دیگه شو حق نداره، ولی نصف جانو گرفتید نابه حق دیگه. مثل این بنده خدا که دو نفر وقتی یکی رو بکشن در حقیقت هر کدومش مسئول نه به نصفش داره. گفتم آقا اینا اشتباه، الان توضیح میدم. میگم نقد میکنم دیگه، نقد میکنم، یعنی که اینا تو ذهن تو الان میاد، منم میدونم میاد دیگه، الان تو بعد همین گفتم دیگه. نقطه بذارید بنویسید. خلاصه آن که ایشان میفرمایند، اصلا ایراد دیگه هم داره الان میگم، خلاصه آن که ایشان میفرمایند در فرض مذکور قصاص نفس ثابت میگرد. این که من با یه همتی میگم، ما خودمون این چیزا رو زیاد تو درس دیدیم. یه استاد داشته مرکز فقهی، تا میخواستیم حرف بزنیم میگفت ببین اول من حرف میزنم، بعد میگم متوجه شدی؟ بله. دوم من حرف میزنم، متوجه شدی؟ بله. سوم من حرف میزنم، متوجه شدی؟ بله. بعد تو حرف نمیزنی. یا میگفت بعضی روزا میگفت که اول من میگم، نمیگم مصنف میگه اول، میگم اول من میگم، دوم مصنف میگه، بعد اگه چیزی مون که نمیمونه بعد تو میگی. اینجوری میگه که یعنی نتیجه هر دو تا یکی بود که حرفی نباید بزن. حالا من یه لحظه اشاره کردم که حالا نقد داره میگم، میدونستم این سوالات تو ذهنتون میاد سریع. خلاصه این که ایشان میفرمایند در فرض مذکور یعنی مبادرت به اجرای قصاص بدون اذن از دیگران، ویرگول، قصاص نفس ثابت میگردد. خب من این وسط چه توضیح دادم فقط دیگه، فرض مذکور رو دوباره توضیح دادم که تو ذهن بیاد. همین قصاص نفس، فرض مذکور یعنی در صورت مبادرت بدون از قصاص ثابت میگردد. زیرا اولا شخص مذکور نهایتاً به میزان حق خود، ویلگول، میتواند قصاص نماید. و این عمل او مازاد بر حقش می باشد. مانند این که شخصی حق قصاص عضو دارد ولی عمدن دیگری را می کشد. لذا قصاص نفس بر او ثابت می گرده. و ثانیاً ما نحن فی مانند فرضی است که دو نفر میگوید یک شخص را به قتل برسانند و قصاص نفس برای هر دو ثابت می‌گردد، با اینکه هر دو نسبت به نیمی از جان مقتول مسئولیت دارن. لذا در ما نحن فی هم با اینکه او نسبت به نیمی از این فرد، جایی که دو تا صاحب دم باشه، نیمی از جان قاتل مسئولیت دارد، ولیکن مانع از ثبوت قصاص نفس بر او نمی شود. این فائده تو می‌بینید، همانطور که از بیانات گذشته روشن شد، همانطور که از بیانات گذشته روشن شد ادله مذکور برای اثبات قصاص نفس در فرض مذکور کافی نمی باشند. زیرا اولا، خب میخوام اولی شروع کنیم، اولا همونطور که احتمال داره که او صاحب حق به تمامی نبوده باشه، احتمال هم داره صاحب حق به تمامی بوده باشه. لذا همونطور که بیان شد، به خاطر وجود شبهه عقوبت دفع میگردد. اولا همانطور که بیان شد، احتمال دارد شخص مذکور صاحب حق قصاص به صورت مستقل باشد و با وجود این احتمال و حصول شبهه امکان اثبات قصاص وجود ندارد. و ثانیاً همانطور که بیان شد، اگر حق قصاص در موردی ثابت گردد یا به صورت عام مجموعی است و یا به صورت عام استغراقی، و در صورت اول شخص مذکور به تنهایی هیچ حقی ندارد، شما بگید نصفش حق داره نصفش حق نداره، تا اینکه گفته شود او صاحب نیمی از جان قاتل می باشد، در متوجه می چی میگم؟ یا حق داره نداره. و در صورت دوم حق به صورت مستقل برای او ثابت است، لذا او صاحب حق به صورت کامل بوده و نهایتاً اجرای این حق، یعنی استیفای این حق بهتره، و نهایتاً استیفای این حق وابسته به اذن از دیگر صاحبان حق می باشد. لذا باز هم معنا ندارد، لذا باز هم معنا ندارد گفته شود او صاحب نیمی از حق بوده و در استیفای حق زیاده روی نموده و بیشتر از حقش را استیفا نموده است. در عموم مجموع هیچ که نمیگه اقبر ثابته، مجموع به ما باید متعلق انحلال پیدا نمی کنه. خب نه در خب نمیدونم، در عموم مجموعی که شما میگید، در زمانی در عموم مجموع انحلال رو بپذیر، هیچ که نمیپذیره. من سوال ایشونو بگم، ایشون میگه عموم مجموعی که بخواب باشه اکرم هازل عالم، معمور کیه؟ شما چهار نفر، درسته؟ باید چهارتایی تو عام مجموعی باشه اکرام عالم رو انجام بدید. شما به تنهایی مسئولیت نداری، ایشون هم به تنهایی مسئولیت نداره، اصلا تفکیک قائل نمیشن. لذا نمیگن که به میزانی که شما اکرام کردی رافع مسئولیت از شما است، به میزانی که شما اکرام کردی ثواب به شما داده میشود. نه، اینجا تشویق انفرادیه، تنبیه دست جمعیه. تو عام مجموع اینجوری دیده میشه، تو ذهن ایشون همین ذهنیت شما بوده، ولی در عام مجموع کسی قائل به انحلال نمی، یعنی مثل اونجایی که یه فرده، خب یه دونه یک سه نفر اکرام کنن اون یکی اکرام نکنه، نمیگن بخشی از مامورون به را انجام دادن، هیچ از مامورون به انجام ندادن، چون مامورون به چی بوده؟ وجوب اکرام اربعه، و الان اونی که محقق شده وجوب اکرام ثلاثه هست. حالا تا مجموع مفصل بس. خب این عبارت قیله دومی رو فقط نخوندیم، بخونیم تا قیله اولش رو خوندم البته. و قیله والقائل بهی جماعتون منهم الشیخ والمرتضا مدعین الاجماع. خب ما جلسه گذشته بحث کردیم که شیخ طوسی نه در خلاف و نه در مبسوط چنین حرفی نزده. للحاضره من الاولیا الاستیفاء من غیر ارتقاب، یعنی انتظار حضور الغائب ولا استئذانهی، و یزمنو یا و یزمن المستوفی. اینم مطلب سوم بود که ما تحت عنوان چی بحث کردیم، که آیا آثار تکلیفی آثار وزیر دارن، یکیش دیه یکی تعذیره یکی قصاص، هر ستاش هم توی متن اومده. و یزمن المستوفی حصص الباقین من الدیته. این لتحقق الولایت، اینا تعلیل برای قیله هستن، نه تعلیل برای یزمنو. متوجه شد چجوری شد؟ میگه آقا چرا حاضر میتونه قصاص کنه، نیازی به اجازه غایبین نداره؟ میگه چون او صاحب حق قصاص است مستقلن. خب اگه صاحب حق قصاص هستن مستقلن، چه حاضر باشه چه غایب باشه تفاوتی وجود نداره، لذا هیچ کس قائل به این مبنا نیست. این ادله اثبات میکند که شما صاحب حق قصاصی و هیچ تفاوتی هم بین حاضر، لذا گفتیم سوا اون کان حاضرین ام غایبین، لذا اینا اشتباهشون به خاطر اون حضور تو عبارت بود که دیروز مفصل توضیح دادم. لتحقق الولایت للحاضر فیتناوله، پس شامل می شود اون حاضر رو العموم، منظور از عموم عموم آیه شریفه است، فقط جعلنا لولیه سلطان. ولی بناء القصاص علی تغلیب، اینم تو نظر آقای خویی من توضیح دادمش، طبق نظر آقای خویی که توضیح دادیم اگر کسی از حق قصاص خودش عفو کنه یا دیه طلب کند، حق دیگران ساقط نمیشه. این نشان دهنده این است که هر کس صاحب حق مستقل است. لبناء القصاص علی التقلیب و من ثم، بنا قصاص بر تقلیب یعنی چی؟ یعنی یک نفرم قصاص بخواد، قصاص باید چی بشه؟ اجرا بشه. و من ثم لا یسقط به عفو البعض علی مال، یعنی دیه او مطلقا، یعنی بگه من عفو کردم هیچ چیم نمیخوام، بل للباقین الاقتصاص. این انشاءالله بعدم بحث میشه توی مسئله بعدی، نه بعدی، لو صالحه و بعضون اونجا مفصل عدلش رو بحث میکنیم. بل للباقین الاقتصاص معن القاتل قد احرز بعض نفسهی، با اینکه قاتل و جانی تونسته رضایت یه عده رو بگیری، جانش رو یکم نجات بده، بازم قصاص برای بقیه ثابته. این نشان دهنده اینه که حق قصاص حق مستقله. فهونا اولا، چرا در اینجا اولاست؟ چون در اینجا هنوز از کسی عفو و رضایتی هم نگرفت. و تظهر الفائده، تو رو دیروز تو جزوه گفتم نوشتید، فی تعذیر المبادر الیه و عدمه، به عنوان مطلب مستقل بحثش کردیم، مسئله مستقل. اما قتله هم امروز بحث کردیم که به صورت مفصل دو وجه وجود داره، احتمال قصاص، احتمال عدم قصاص. ادلهشو گفتیم، احتمال عدم قصاص 3 تا، احتمال عدل قصاص 2 تا، تو فائدتون هم نقدشون کردیم. ولو کان الولیو مطلب بعدی هست و مطلب بسیار مهمیه، در زمان ما هم خیلی کاربرد دارد. بخش عمده افراد در زندان هستن به امید اینکه یک روز این بچه نابالغ که این آقا پدرشو کشته، این به سن بلوغ برسه و ببینه رضایت میده یا نمیده. بحث در مورد اینه که اگر کسی دیگری رو کشت و ولی او صغیر بود، مثل اینکه ما پدر یه بچه رو کشتیم، یا ولی او مجنون بود، بچه رو کشتیم که پدر دیوانه هست، پدری رو کشتیم که بچهش دیوانه هست، و پدر یا جد پدری هم وجود دارد، یعنی اولیاء بالاتر وجود دارد تو طبقه بعدی، صحبت در مورد اینه که آیا اون ادلهی که برای ولایت مراتب قائل هستن، آیا اینجا قابل تطبیقه؟ لذا بگیم وقتی بچه نمیتونه، الان ولی بر بچه کیه؟ پدر یا جد پدری؟ مولا علیه کیه؟ این بچه. آیا همونطور که در امور مالی مثل مسئله بانک و غیره، مسئله تحصیل، مسئله ازدواج، ولی بالاتر تصمیم گیرنده، در اینجا ولی بالاتر تصمیم گیرنده یعنی پدر و جد پدری، میتونن یا رضایت بدن، میتونن مطالبه دیه کنن، میتونن اجرای قصاص کنن. بعضی هم نظرشون اینه که نه، اونا حقی در این مورد ندارن، باید این بنده خدا تو زندان بمونه تا نابالغ بالغ بشه یا دیوانه عاقل بشه. خب یه مسئله بسیار مهمی که پیش میاد، زندانی کردن او جایز هست یا نیست؟ اینم تو متن اشاره کرد، بحث میکنیم که مطلب مهمیه که امروز شخص بچه‌ای که پدرشو کشتیم 6 ماهشه و این بچه باید به سن رشد برسه، اهلیت پیدا کنه، طبق قانون 18 سالشه، یعنی این آقا باید 18 سال، 17 سال و 6 ماه، 18 سال تو زندان بمونه، بعد از 18 سال باید تصمیم بگیریم بچه که من طالب دیه هستم یا طالب. این 18 سال زندان آیا مجازات زائد هست یا نیست؟ 18 سال زندانه، شما حق کشتن او را داشتید، حق زندانی کردن او را دارید یا نداری؟ میشه مجازات زائد دیگه. آقایون بالاخره ادله شون ذکر میکنن، ادله میگن حق زندان نداره، بعضی میگن بالاخره ادله تأمینی میگه با زندان باشه، اگه این بنده خدا رو ما آزادش کنیم، حالا اومده فرار کرد، حق این بنده خدا بچه زایه میشه بعدن. بعضی میگن نه، شما وظیفتون این است که به عنوان جامعه اسلامی باید حقوق تأمینی را به گونه اجرا کنید که جمع بین حقین بشه، یعنی شما یه وثیقه کلان ازش بگیرید، شما مرزهاتون رو به گونه محافظت کنید و این اجازه خروج نداشته باشه و تا جایی که امکان داره حق فرار هم براش محقق نشه، شما این کار رو باید انجام بدید یا نه در یه محیطی پابند به قول شما احسنتون. امروزه این استعداد فوق‌العاده امروزه که راهکارها پابنده که یا اجازه نداره. الان بعضی از افراد هستن دیدید از من توی شهرهای مختلف، اینا هر روز باید میان خودشون رو معرفی کنن، صبح شب. بعضی وقتا براشون کار محدود درست میکنن، شما فقط میتونی در شهر باشی، برای خروج از شهر باید بیایی. لذا اینا باید براتون روشن بشه که اگه رفتی تو جمع مردم، یعنی فقط برمیگرده میگه آقا، دیدی از حرفای احساسی میزنن دیگه، آقا واقعا شأن برادر دینی اینه که ما پاشو پابند بزنیم؟ نه، شأن برادر دینی اینه که 18 سال تو زندان بمونه. دیگه نمیگن که این پابندی که بهش زدن لطف در حقش بوده، این پابنده به خاطر این بوده که این از اون مخمصه زندان چیکار کنه. گفتم مسئله مهمیه که اگه کسی خواست شنبه نیاد نیاد.